بسم الله الرحمن الرحیم.
یه مقدمه کلی برای بحث عرض بکنم که مقدمه خیلی از مباحث دینی میتونه باشه، و اون این که مردم واقعا در زندگی هاشون در همه دنیا دنبال چی هستن. هر چیزی رو مردم دنبال میکنن، از یک هیجان، از یک سرگرمی، از انواع لذت‌ها، خوشی‌ها، آرامش‌ها، اینها رو دین میاد نوع اصیل و پایدارش رو معرفی می‌کنه و راه رسیدن بهش رو. و اگر انسان تحت تربیت دین قرار نگیره، معمولاً اصیلش رو پیدا نمی‌کنه و معمولاً راه درستش رو پیدا نخواهد کرد. یعنی قطعاً راه درستش رو پیدا نخواهد کرد. ممکنه دین نداشته باشه ولی نوع اصیل یک لذت، یک هیجان، یک سرگرمی رو بفهمه، ولی راه درستش رو پیدا نمی‌کنه مگر اینکه دیندار بشه. دینداری هم در یک چارچوب مشخصی مشترکه، اما در بسیاری از موارد واقعا متنوعه. دینداری من به اینه که به بابام برسم، دینداری شما به اینه که به مامانتون برسید، دینداری اون آقا به اینه که رسیدگی بیشتر به خانومش داشته باشه، دینداری اون یکی آقا به اینه که تو مسائل مالی فعال باشه و درست عمل کنه، دینداری اون آقای دیگه اینه که رسیدگی به بسترهای امتحان داره. دینداری یه فرم خاصی نیست، خیلی متناسب با آدم‌ها تعریف میشه. چارچوبش بله مشترکه، بالاخره یه نماز رو همه باید بخونن، ولی حتی تو مستحباتمون ما با هم فرق میکنیم. حتما شما لازم نیست مثل آقای بهجت زندگی کنید، کما اینکه آقای بهجت و آقای بهاءالدین این دو عارف جلیل القدر مثل هم زندگی نمی‌کردن. ممکن است که به شیوه دیگری میبایست زندگی کرد. حالا ببینید انسان‌ها دنبال چی هستن؟ دنبال هر چیزی هستن تو دنیا. حتی شما بگید که آقای یکی از دنبال شهرت، آقای کسی از دنبال ثروت، آقا البته شهرت و ثروت رو هم مردم ازش یه نتیجه دیگه میخوان بگیرن دیگه، میخوان لذتشو ببرن. اگه کسی شهرت پیدا بکنه و نکبت بگیردش که خب خیلی بده، که میگه نمیخوام، اصلا نخواستم. دنبال لذت شهرت، دنبال لذت ثروت، لذت سرگرمی و الی آخر. اینا رو همه رو باید چیزای خوبی دونست، بد نیستن، ولی نوع خوبش، نوع قشنگش که یک لذت پایدار داره، پیامبران میان سعی میکنن ما اونو ببینیم و راهشو به ما نشون میدن. دین نشون دادن راه برای اینکه انسانها به خواسته های خودش برسه و درباره خواسته های خودش اشتباه نکنه، مصادیق حقیقی و درستشو پیدا کنه. متاسفانه در جهان دین اینجوری معرفی نشده، به همین دلیل خیلی سراغ دین نمیان، خیلی ساده اندیشان است و به تعبیری خیلی احمقانه است آدم سراغ دین نره. هر آدمی سراغ دین نره مگر اینکه خبر نداشته باشه چی میخوای. خب اونو که دین اصیلش رو بهت نشون میده و بعد راه رسیدن بهش رو نشون میده. حتی ثروت، حتی شهرت، همه اینا رو. خب این یک مقدمه بسیار کلان. آدم ها چرا همدیگر رو دوست ندارن اونقدری که باید و شاید؟ دو شب قبل در این باره صحبت کردیم، امشب میخوام از مانعش صحبت کنم. یکی از مهمترین موانع این که ما عاشق هم دیگه باشیم، ما برای هم دیگه فداکاری بکنیم، ما دلسوز هم باشیم، ما عشقمون این باشه که تو موفق بشی، جامعه موفق بشه، یادتون هست دیگه، شب قبل عرض کردم شما تک تک آدم ها رو میبینی آرزو کنی موفق بشه، این یه نوعه. از این نوع بالاتر چی؟ جامعه کلیتش به یک برجستگی برسه که از اینجور آدم ها توش زیاد باشن. مثلا دانشجوها رو میبینی یه آخ اینا خوشبخت بشن، چقدر دوست دارن، چقدر خوشحال میشن، دنبال درسن، درسته؟ ولی هیچ وقت ذهنت به اینجا نمیرسه که کاش 10 دانشگاه دیگه تأسیس بشه مثلا. بعد وقتی که فکر میکنی برسی به اینجا که یه دانشگاه جدید تأسیس میشه خوشحال بشی، چون میدونی زیر مجموعش تعداد زیادی جوان و الی آخر، درسته؟ این میشه عشق و علاقه به انسان‌ها که در عرصه سیاست دیگه جلوه میکنه، در عرصه مدیریت جلوه میکنه. اون وقت یه مسئولی که خدمت میکنه عاشقانه دوستش داری، یه مسئولی که خدمت نمیکنه بلکه خیانت میکنه نفرت ازش پیدا میکنی. خیلی‌ها در این حد دیگه به نوع دوستی نمیرسن، اینا افراد کمی هستن. خب آدم چی موجب میشه که به این سطح از نوع دوستی نرسه؟ چی موجب میشه که همین یه دونه یه دونه آدم ها رو هم دوست نداشته باشه، سرگرمیش موفقیت آدم ها نباشه، هیجانش موفقیت جامعه نباشه؟ چی موجب میشه؟ یکی از عوامل بسیار مهم که از 3 خودشو نشون میده و زندگی انسان رو تحت تاثیر قرار میده، در روایت هست هیچ مؤمنی نیست که از تحت تأثیر این عامل بیرون نباشه. حتی مؤمنینی که میرن بهشت، دم در بهشت آدم ها رو از این ویژگی پاک میکنن. تو قبر و صحرای محشر و حساب و کتاب هم اون پاک نشده. این چه مکافاتیه. یکی از ویژگی های رئیس هست برای انسان ها. انسان ها با هم رقیبن، رقابت عداوت میاره، حسادت میاره. تو چجوری به انسان ها میگه عاشق هم دیگه باشی؟ تو میخوای یه کاری بکنی من عاشق دیگران باشم، باید مسئله رقابت منو با انسان های دیگه حل کنی، باید مسئله عداوتی که به دنبال رقابت پیش میاد، حسادتی که دنبال رقابت پیش میاد و حل کنی. وقتی من طبعم اینجوری طراحی شده که آدم ها وقتی از من جلو میزنن احساس عقب موندگی میکنم، افسرده میشم، اصلا احساس خوشایند و احساس پیروزی من وقتی که بر دیگران تفوق و برتری پیدا کنم. و تو میگی عاشق دیگران باشم. عاشق دیگران باشم یعنی دیگران رو هول بدم برن موفق بشن. اون دونده بود که دیده بود دونده جلویش اشتباهی فکر کرده، خط پایان ایستاده، دستشو برده بالا، بعد اون یکی دونده پشت سرش دستشو میگیره میگه نه خط جلوتره، و آخرش هم اونو میفرسته. این لحظه هایی که انسانیت و فطرت مثل برقی خودشو نشون میده. حالا من که اون دونده رو نمیشستم، انشالله همیشه زندگیش اینجوری باشه. ما اینو چیکار بکنیم؟ اینو باید براش یه فکری بکنیم. ما ها دائما در حال رقابتیم. خیلی ها ممکنه بگن نه حالا من تو فکر رقابتم نیستم. ببینید به صورت مزمن و پنهان همه آدم ها در حال تعریف کردن وضعیت خودشون هستن متناسب با وضعیت اطرافیان. حتی اگه نخواد از دیگران جلو بزنه، میخواد مثل دیگران بشه، لااقل سطح متوسط دیگران، بازم این دیگران این وسطن. بعد توی یک موقعیت، یک چالش، همین حسش تبدیل میشه به رقابت شدید، حسادت، عداوت. به حدی که من میخوام بگم ببین اگه تو حسودیت نمیاد نسبت به دیگران، پس چرا دوستش نداری؟ درسته؟ بذارید یک معمایی رو مطرح کنم. تواضع ضدش چیه؟ بفرمایید. ضد تواضع میشه چی؟ تکبر مثلا. خوبه؟ تنبلی ضدش میشه چی؟ زرنگی، تلاش، فعالیت. معمولا خیلی از کلمات ضد دارن. حسادت ضدش چیه؟ این سخته. واقعش همینه که این موضوع بحث ما ضد حسادته. خیلی از کلمات هستن ضدشون معلومه. سخاوت ضدش چیه؟ خساست. خساست ضدش چیه؟ سخاوت. شما بپرسید آدم ها ضد بسیاری از فضائل رو راحت زود به سرعت میگن. عجله ضدش چیه؟ آرامش، صبر. درسته؟ بیتابی ضدش چیه؟ تاب‌آوری. حسادت ضدش چیه؟ اینو بپرسید معمولا کسی نمیتونه جواب بده. آره، ضدش اینه که تو دیگران رو دوست داشته باشی. حالا دیگران رو دوست داشته باشی رو اگر از کسی بپرسید دیگران رو دوست داشته باشی ضدش چیه؟ میگن عداوت، دشمنی. درسته؟ این مشهوره دیگه. عداوت و دشمنی ضدش چیه؟ دوست داشتن. ما اینجا از یک دوست داشتن صحبت نمی کنیم که ضدش دشمنیه. ما از یک دلسوزی داریم صحبت می کنیم که ضدش حسادته. حالا تقریبی دیگه، نمیخوایم بگیم اگر تو همه انسان‌ها رو دوست نداشتی حتما نسبت به همشون حسادت داری. ولی حسادت همون چیزیه که روز قیامت کسی میخواد وارد بهشت بشه چیکار میکنن؟ یه چشمه آب اونجا هست مخصوص، نمیدونم چجوریه، از اون مینوشه تا باقی مانده حسادت درش از بین بره. آقا چه خبره این؟ چجور جزو سلولاش قرار گرفته؟ چجور صفات ژنتیکی این بنده خدا شده؟ تو قبر و قیامت در نیامده. حسادت رو شما اون صورت خیلی شدیدش رو نگاه نکنید، صورتهای خیلی رقیقش رو نگاه کنید. داره با ماشین مثلا آخرین مدلش زندگی میکنه یا هر امکانات بسیار بالایی، میبینه کسی محروم هست، میگه من اگه وایسم به این بپردازم، دوستم داره بپردازه ها، دوست داره از سر دلسوزی ماشینشو بده بره. باور کنید خیلی ها اینجوری هم. بعد میگه رقیبم چیکار کنم؟ اون عقب میمونم چی؟ اون نمیذاره. یه جایی در حال رقابته، یه جایی نباید عقب بمونه. اون نمیذاره این با این مهربون بشه. با اینکه ماها فطرتاً یک فطرت الهی داریم و خدا ما رو خیلی زیبا آفریده. آیه قرآن رو بخونید که ما خیلی زیبا هستیم. بخونید. و نفس و ما سواها، قسم به جان آدمی، و ما سواها، و آنچه که این جان رو در اوج زیبایی قرار داده. لذا شما بارها عرض کردم کلمه کمال تو قرآن نمیشنوید. چرا؟ خدا میفرماید مگه ناقصه که کامل بشه؟ من ناقص نیافریدم. فقط این کافیه. خدا از به جای کلمه کمال از چه کلمه استفاده میکنه؟ از کلمه سلامت. میگه فقط صدمه نخوره، سالم خودشو نگه داره. الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط کیا رو تحویل میگیرم؟ که با قلب سالم اومدن. یعنی اینو سالم نگه داشته، نه کاملش کرده. من که کامل به تو داده بودم، چرا خرابش کردی؟ خب ما باید برای رقابت هامون یه فکری بکنیم. همیشه یه حسی از رقابت، از مقایسه که میکشه به حسادت، که میکشه به عداوت، لااقل میکشه به بیتفاوتی. همیشه یه حس اینجوری پیدا میشه برای انسانها و این انسان‌ها و این انسان‌ها هر کدومشون مشغول و سرگرم خودشون میشن، مثل 200 متر دیدید دیگه، هر کسی رفته تو خودش تمرکز میکنه، موقع شلیکی که میخواد حرکت کنه، برای هر کسی هم این مسیری تعیین کردن. به فرما و تعارف و آقا ببین، نه شما شروع کنید، شما شروع کنید، نه من آخر همه شما، اصلا این معنا نداره، این حرفا مسابقه است و انسان یه روحیه مسابقه داره. خب همینجا یه سوال، مگه شما نگفتید انسان زیبا آفریده شده؟ پس این حس مسابقه و اینا چیه تو ما که میکشه به رقابت و حسادت و عداوت؟ این چیکارش باید بکنیم؟ آها، این حس مسابقه چیز بدی نیست، مصرف بسیار عالی داره. همون که عرض کردم اول صحبت، دین میاد احساسات آدمو براش مصرف معین میکنه، میگه قشنگترین رقابتی که تو میتونی توش وارد بشی که همیشه بهت هیجان مثبت بده، هیچ صدمه ای هم بهت نزنه، این رقابت هاست. رقابت در تقرب به خدا، در به دست آوردن رضایت خدا. وای خدای من، شاید من 100 بار این مثال رو به مناسبت های مختلف زدم. زن و مرد با هم دعواشون میشه، تا دعوا پیش میاد یکی به دیگری بدی میکنه، یا هر مؤمنی با مؤمن دیگه، زود مسابقه شروع میشه، کی میبره؟ بره تو این فکر که من الان یه برخورده میکنم، خدا میگه که 3-1 بازی رو تو بردی. اینقدر باش مهربون برخورد میکنه، میگه خدای من بردم. وقتی که رقابت برای رسیدن به رضایت خدا و قرب خدا انجام نمیگیره، رقابت در چی انجام میگیره؟ یه حرف تند به من زد، حرف تندی بهش بزنم که دیگه از جاش بلند نشه، یه چی میفتن جون هم دیگه، دوباره همون دعوا هست. این دعوا داستان زندگی انسانه. بنده علکی این حرف رو نزدم، اما حابیل و قابیل، چرا در صدر خلقت اجتماع بشری باید داستان دعوای حابیل و قابیل تا حد قتل انجام بگیره؟ یعنی داستان زندگی ماست. حالا ما هم دیگر نمی کشیم، زورمون نمی رسه، پاش نیفتاده. حالا باشه، بچه خوبی هستید شما، ابی نداره، ولی تا نیمه جون کردن هم دیگه که درسته؟ نه آقا، ما دلمون نمیاد حتی کسی رو نیمه جون بکنیم. دوست داری که جوندارتر باشی که بری رو سن همه برات کف بزنن؟ یعنی ما اینو نداشتیم، تو داشتی دیگه، کیف کردی؟ این که دیگه میخوای دیگه، اینو کجا داری مسابقه میدی؟ الان شما کجا دارید مسابقه میدید؟ همه داریم مسابقه میدیم، همه در حال رقابتیم. توجیه های قشنگم براش میاریم ها، نمیخوام بدبخت بشم، میخوام خدمت کنم. خب آفرین. قابیلم همین حرفا رو میزد اول، میگفت من اومدم مثلا آدم خوبی بشم، قربانی داد که آدم خوبی بشه. حالا تو چرا اینقدر اصرار داری ما از رقابت بین انسان‌ها در بیاییم بیرون؟ بذار باشیم دیگه. یه اصطلاح بسیار شنیعی اخیراً، واقعاً شنیع، البته چون یه معنای خاصی براش میگذارن، باب شده اونو میخوان مد کنن. دیدید شلوار پاره رو مد کردن، نمیدونم پیرن کوتاه رو مد کردن. یه زمانی مثلا کت شلوار یک کسی میپوشید چسب بدنش بود و کوچیک بود، همه بهش میگفتن این بدبخت فلک زده، نداشته بخره مال داداش کوچیکشو، یا مال چند سال پیشش پوشیده. تو همین تهران یعنی بدبختتر از اون بود، همه اگه میومد که رد بشه بهش صدقه میدادن. من که نیست، خب مال قدیمم، هنوز حسم خیلی بده، میگم خب این چه جوری پوشیده؟ اصلا گاهی از اوقات خودش هم مجبور شد آستیناشو بکشه پایین، نه معلومه کوتاست، اصلا کوچیکه این، به مال داداش کوچیکته. مثلا میپوشن، مد میکنن دیگه. خب یه کلمه شنیع بود، اون کلمه چیه؟ میگه زندگی نرمال. بعد توش رفتارهای خیلی درب داغون رو ذکر میکنن و میگه آقا ما دنبال زندگی نرمالیم، عرق خوردن توش هست، نمیدونم دزدی، همه چی توشه، ولش کن آقا، ما دنبال دلم برای زندگی نرمال تنگ شده. و بعد یه چیزایی توش میگن بعضیا که خیلی ناجوره. حالا تو چرا اینقدر اصرار داری ما حتما با هم حسادت، رقابت، عداوت پیدا نکنیم؟ ولمون کن، سرگرمی زندگی به اینه. خب لذت نمیبره از زندگی، استعدادات شکوفا نمیشه، به اوج انسانی خودت نمیرسی. اصلا خدا رو بیخیال شو، خودت شکوفا نمیشی. من نمیخوام شما رو تبدیل کنم به یه آدم منظمی که در اصل نظم جایزه بگیری، نه، به یه آدمی که خودت باشی، هرچی دلت میخواد باشی، ولی بشی، به اونجایی برسی که خودت از خودت راضی باشی، به نقطه اوج خودت برسی. خدا هر کسی رو به نقطه اوج خودش میرسونه. خدا خوشش نمیاد کسی از کسی تقلید کنه، خدا نمیخواد کسی شبیه کسی بشه. سالگرد علامه مهربان و متواضع حضرت آیت الله مصباح یزدی است. من یه خاطره شخصی ازشون دارم، خاطرات شخصی زیاد ازشون دارم، چون فقط خاطرات من ازشون شخصی بوده، شاگرد ایشون توفیق نبودم باشن. یه بار توی جایی بودیم، خدمت ایشون بودیم، توی باقی هم داشتیم قدم میزدیم، ایشون یک جمله طلایی به من فرمودن در اثر یک سوالی که من کرده بودم. زندگی من به دو قسمت شد، قبل از جمله طلایی ایشون، بعد از جمله طلایی ایشون. و واقعا خیلی عجیب بود، شاید در اون لحظه حساس باید به من میگفتن، نمیدونم. من گفتم که خب من فعالیت‌های تبلیغی دارم در کنار درس، درسام هم اینجوریه، درس حالا روانشناسی اون زمان می‌خوندم، حوزه‌ام می‌خوندم، خیلی پر بود، واقعا دیگه نمی‌تونستم وقتمو تقسیم کنم. بعد ناراحت بودم از این که به بعضی از کارها نمی‌رسم، به بعضی از فعالیت‌های رایجی که طلبه‌ها انجام میدن نمی‌رسم. خیلی هم علاقه داشتم به اونا، استعدادش هم داشتم. بعد میگفتم مدل زندگیم داره خراب خروب میشه، داره یه جور دیگه میشه، چند سال دیگه نمیتونم تغییرش بدم. ایشون برگشت یه کلمه خیلی ساده به من گفت، گفتش که همه که نباید مثل هم باشن. مگه یه زندگی خوب طلبگی باید همه این مشخصات رو داشته باشه؟ ولش کن، تو اون کاری که ازت خواستن بکن. اصلا خلاص کرد ذهن منو از اینکه من نباید شبیه دیگران باشم. برای چی باید شبیه دیگران باشم؟ ای کاش دانشگاه های ما و حوزه علمیه، البته حوزه علمیه تو این زمینه بازتر هست، دانشگاه های ما هم این اجازه رو میداد. آقا من یک کمی مثلا از پزشکی بخونم، یک کمی از علوم انسانی، میشه من یک کمی از این بخونم، یک کمی از اون، یک کمی از اون؟ نه، اون وقت نمیگن تو متخصص فلان. اصلا من نمیخوام متخصص یه رشته‌ای بشم، ولی به خاطر حل یه مسئله‌ای میخوام چرخه تولید علم پیرامون اون مسئله رو حل کنم. مثلا یه کسی بخواد اینجوری بشه، باشه، بشو، اشکال نداره. یعنی این آزادی رو به آدم بدن که آدم راحت باشه. بعضی وقتا این آزادی خوبه برای خلاقیت، ولی همه در این دنیای بوروکراسی، دیشب کمی بد و بیرا گفتیم به بوروکراسی، همه انسان‌ها رو دارن بسته‌بندی می‌کنن. تو مدرسه‌ها دانش آموزا رو بسته‌بندی می‌کنن. کاش ما می‌تونستیم یه دبیرستانی بزنیم، یه دبیرستانی بزنیم، بگیم که پدر مادر، ما 4 سال با بچه شما کار کردیم، یه کاسب خوب شد، ببرش بذار کاسبی، خودشو پیدا کرد، چی خون، نمرش چی شد، نمره ازش اصلا نخواستیم. عاشق کاسبیه. یه فرزند شهیدی رو خود شهید به من سپرد. دیگه ببین چی بود که آقا این با تو، و بعد رفت شهید شد. ما دیگه منتظر شدیم این بزرگ بشه. 16-17 سال گذشت، عمری کردیم ما، چون یک سالش بود شهید شد. خب ببرمش این طلبه بشه. دیدم دعواش شد، اومد بیرون. گفتم خب ابی نداره، همه که یه جور نمیشن، بره یه آدم فرهنگی و مستندساز بشه. یادمه بردمش توی استودیویی، گفتم ببین اینا یه دونه تصویر یه دونه فیلم میسازن، 10 میلیون نفر میبینه، پیام پدرتو بیا اینجوری. بعد برده بودمش تو استودیو، دوربین رو نگاه میکرد، میگفت این دوربین ها چنده؟ بابا چنده چیه، ول کن، تو فرزند شهیدی، من میخوام تو رو به اعلی علیین برسونم. هیچی، الان یه تاجر بین المللی. دیدیم که آره آدم ها هم فرق میکنن، بذار خودش باشه، آدم خوبی هم هست، ولی اون مظلومیتش رو من یادم نمیره. اون زمان به من میگفت ببین من نمیخوام کار فرهنگی بکنم، زور به من نگو. حتی من زور نمیگفتم، داشتیم امتحان میکردیم، چک میکردیم. ببینید ما حتما نباید مثل هم باشیم. مردم ولی زبانشون خیلی زبان بدیه. مثلا مهندس بشی میاد میگه تو هم مهندس شدی، ببین مهندس ها چی میکنن الان. آقا من میخواستم مهندس فقیر بشم، ولم کن دل خدا، میکشونن آدم رو به رقابت. از ساده ترین صورت های رقابت آزاردهنده است و محبت انسان رو به انسان ها میبره. حداقل بریدن محبت به انسان ها در رقابت چیه؟ بگید تو لاک خودتی. تمام. میخوای ببری دیگه. به کس، نه کسی هول میدی، نه از کسی بدت میاد، ولی فعلا میخوای خودت ببری. انسان ها میفتن تو رقابت و این مسابقه ذاتی انسانه. خود خدا فرمود وقتی که بحث خلقت انسان رو مطرح میکنه در قرآن، کنارش موضوع مسابقه رو مطرح میکنه، به خلقت ما بستگی داره. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. کسی که مرگ و زندگی رو آفرید تا امتحان کنه شما رو، ببینه کی بهترید. مسابقه است، نه کی خوبه، کی بهتره. یعنی خوبی تو خدا دائما مقایسه میکنه. وقتی که خداوند متعال خودش ما رو برای مسابقه آفریده، چجور حس مسابقه تو من نباشه؟ پس هست، ولی شما باید نوع مسابقه رو تغییر بدی. آقا همچین که نوع مسابقه رو، یعنی جهت مسابقه، هر چی اسمش رو بخوای بگذاری، تغییر پیدا میکنه، مسابقه برای تقرب، درسته؟ وقت تو بهشت، بهشت خدا دو قسمت میشه. قسمت برندگان مسابقه، از سابقون از سابقون، قسمت عمومی بهشت، اصحاب یمین. و بعدم جهنم هم که هیچی، جهنم دیگه. از سابقون از سابقون، اولئک المقربون. مسابقه رو، جهتش رو که عوض بکنی، شروع میشه محبتت به مردم. آقا مانع محبت چی شد؟ حس مسابقه که تو آدم ها هست، حس رقابت. حداقل مانعش برای محبت و مهر ورزیدن به انسان که میری تو لاک خودت. حد اکثرش اینه، چه اینه که میخوای سر به تن رقیبت نباشه، هیچی دیگه. و حد متوسطش هم اینه که میخوای محبت کنی به دیگران، جریان رقابت نمیگذاره. شما وقتی تو مسابقه دو ماراتون افتادی، یکی از بینندگان مثلا تشنه شه،
حالا من که نمیتونم برشتم به تو آب بدم که بدم، مسابقه دارم، برو کنار. همه دارم میدونم. این مسابقه، یه بار من به یکی از این مسابقه های تلویزیونی که بعدش هم مجریش رفت، رفت ضد انقلاب حسابی شد، قبلا هم مجری حسابی بود، میذارن تو هر کاری میره حسابی میشه، ایشون میگفتم آقا این مسابقتون یه جوریه که رقاب عداوت رو بین آدم ها تشدید میکنه. گفت مسابقه همینه دیگه. گفتم آقا نیست اینجوری، باور کن اینجوری نیست. میگم میشه مسابقه بگذاریم و بعد توش عداوت نباشه، محبت باشه. مثلا یه کسی میبرد، درسته؟ یه کسی میبرد توی سوال جوابی، میگفت 10 تا امتیاز از هر کدوم از این گروه ها میخوای کم کن، تخم عداوت رو میکاشت. این مثلا 10 تا از اون کم کرد، میگفت ای فلان فلان شده، با کلی زحمت کلی امتیاز جمع کردیم. بعد این مجری مجبورش میکرد، یعنی بزن تو گوش یکی، بعد خودش هم میزد میخندید و به عداوتی که بین آتیش عداوتی که انداخته بود، خب این بده، این زشته. بعضی ها واقعا اینقدر آدم های سطحی هم فکر میکنن فقط زن بیروسری باشه ممنوعه تو تلویزیون نشون دادن. این که ممنوعتره که نه، ظواهر شر باید رعایت بشه، حقیقت انسان له بشه اشکال نداره. آقا به مسئول گفتیم، به این گفتیم، گفتن خب تو بگو این مسابقه ما چجوری را بندازیم که توش محبت باشه. خب مسابقه همینه دیگه. گفتم مثلا مریض که نیستیم که، هر کی برد بگو 10 امتیاز به هر کدوم اینا میخوای بده، لااقل کسی رو کینه ای نکردی نسبت به خودت، زحمت کشیده امتیاز جمع کرده، یه کسی رو لطف بهش کردی. گفت حالا قسمت‌های بعدیش چی؟ برای همه قسمت‌هاش، همه‌شون نه، برای اکثر قسمت‌هاش پیشنهاد دادم که حالا یکیش این بود که 3 گروه هم توش قسمت‌های مختلف ورزشی هم داشت، 2 گروه یک پرزنتی رو دستشون رو بگیرن، 5-6 نفر هم بودن، نگه دارن اون یکی گروه از روش رد شه، اینا اگه محکم بگیرن اون رد میشه، اینا اگه شل بگیرن اون رد نمیشه دیگه. بعد وقتی که اینا محکم میگیرن اونا میتونن رد شن، بعد به اونا مدال بده، مردم کف میزنن برای اینا، کف میزنن. بعد مجری میگه ببینید دیگه جوون مردیتون رو ببینم، میتونید رقیبتون رو پیروز کنید. بیا من گرفتم، برو برو برو، آینم میره. گفت آها خیلی باحاله، تو اصلا اومدی تو طراحی. گفتم خب همینه دیگه، من که نه، ولی پس ببین مسابقه می گود زورخونه چه جوریه. شما برید تو گود زورخونه آیین زورخانه رو ببینید، مست میشید به خدا قسم. یقینا در بین شهدا 2 تا شهید برجستگی خاصی تو کشور ما دارن، نه اینکه بقیه برجستگی نداشته باشن، ولی این 2 تا برجستگی خاص دارن، یکی شهید ابراهیم هادی، یکی شهید سلیمانی، هر 2 بچه گود زورخونن. نمیدونم این چه گوهریه که در گود زورخونه پیدا میشه. آیین‌هاش رو شما نگاه میکنید، یکی از آیین‌هاش اون اواخر چرخیدنه. ما با یکی از فامیلامون که عاشق گود زورخونه است تو قم، گفت حالا من میخوام گود زورخونه کجا دارید اینجا؟ گفتم بریم و ما هم باش رفتیم، دیده بودم ولی نه با این دقت. بعد آخرش ایشون اومد بچرخه، اومدن جلو نذاشتن، گذاشتنش کنار. منو میگی؟ گفتم بابا این رفیق ما که زایه شد که، حالا تو چرا خودت انداختی جلو؟ یک کس دیگه چرخید، دوباره اومد بچرخه، دوباره گذاشتنش کنار. نه نه اینجوری کردن، حالا تو چه اصراری داری بچرخی؟ حالا نه چرخ، اینا نمیذارن تو بچرخی، چرا اینجوری میشه؟ بعدن یه کمی دقت کردم، دیدم اصلا چرخیدن رو برای مهمون خوب نمیدونن. نه شما مهمانین، اصلا پیشکسوت ها رو نمیذارن، اول از جوان ها شروع میکنن، از آدم هایی که خودشون رو افتاده. آه اینه، آه این میخواد به یه کوچیکتون هم میخواد بیاد وسط بچرخه، اونا نه شما مهمونی، مهمون بزرگ ماست، بفرمایید. اصلا حالا مثلا اینو بذارید کنار اون ورزش‌های نوبت، نوبت به نوبت آقا شما بیا، آقا شما بیا. یعنی یه مروتی توشه ها، این خیلی قشنگه. ورزش هم هست دیگه، مدام رخصت و اینا، نکات برجسته انسانیه. رفقا میخواید انسانهای دیگر رو دوست داشته باشید، مسابقه بگذارید با انسانها در تقرب. من میخوام همه جلوتر باشم. یه دفعه میبینی، ببین کفش عمل رو جفت میکنی، دوست داری این کار رو بکنی، مسابقه بگذاره امشب، بگو یا حضرت زهرا یا امیرالمومنین، من میخوام از همه پیش تو مقرب تر باشم. بعد میبینی سینه زناشو چقدر دوست داری. از این چیز عجیبه. پس مسابقه ذاتی ماست. برای تقرب فرمش هم مهم نیست. مثلا من بخوام با آی بهجت مسابقه بدم، حتما 9 ساعت عبادت ایشون، من نمیگم ایشون 9 ساعت عبادت میکرده، مثلا عرض میکنم من 10 ساعت عبادت کنم، نه، برای یه کسی این کار رو بکنه، برای یه کسی اون کار رو بکنه. فرم ها رو زیاد گیر ندید، غیر از اون چارچوب اولیه‌ای که خب باید هم مشترک بین هم است. انگیزه تقرب و سرش مسابقه بدیم، بعد اون وقت شما میبینی اون مسابقه‌ای که عامل بیمهری، حسادت تا اداوت میشد، اصلا برعکس شد، شد عامل محبت. یه پیشنهاد بگم و عرضم تمام. حالا آیات قرآن رو میخواستم برای شما بخونم که اصلا ناصح صفت پیامبران است در قرآن. حالا عرضم تمام یا این آیه قرآن رو بخونم چیکار کنم؟ حالا هم اونو میگم مطلب رو، هم آیه، دو تا مطلب میشه. دوستان من، اگر کسی دلسوز بشه برای دیگران، بدونید دلسوز حقیقی، بدونید تو مسابقه دنبال قرب الهیه. انبیاء الهی همیشه تو مسابقه هم. میدونی اگه تو مسابقه نباشن مغرور میشن، من بردم اینا رو، که من همه رو بردم، اینا دیگه با این جاییم. نه، هنوز تو مسابقه است، هنوز به خط پایان نرسیده. این حسی که داره به همه نزدیک بشه. امیرالمومنین علی علیه السلام، اون هم آدم غافل، کنار خودش میدید، یه جوری میرفت گریه میکرد، انگار همه از او جلو زدن. تو مسابقه بود، رسول خدا تو مسابقه بود. یعنی هیچ وقت مسابقه رو تموم نمی کنن. انبیا اینجوری هن. به همین دلیل دیگران رو دوست دارن، مغرور نمیشن، قیافه نمیگیرن، یه تواضع خاصی تو نگاهشون هست و و خیلی قشنگن دیگه. به همین دلیل که مسابقه رو انبیاء الهی هیچ وقت رها نمی کنن، برنده همیشه گیرن. کسی مسابقه بده بعد مسابقه رو رها کنه، دیگه عجبه دیگه. داستاناش هم زیاده و میدونید حتما. این یک نکته، میخواستم همینجا عرضم رو تمام بکنم. اما یه آیه قرآن دارم، این یه روزه خیلی قشنگی توشه. حضرت صالح، این حرف از حرفهای حضرت صالح در قرآن هست، علی نبی نابعالیه و علیه السلام. فتولا عنهم، این خود این آیه یه سرفصله ها، ولی دیگه ما با هم وقت نداریم صحبت کنیم. دیگه پشت کرد به مردم، گفت اینا دیگه هدایت نمیشن. و قال یا قومه، آخرین حرفی که به مردم زد این بود: لقد
ابلغتکم رسالت ربی، من رسالت پروردگارم رو به شما ابلاغ کردم. و نصحت لکم، من دلسوزی کردم برای شما. یعنی هر دو تا کلمه رو میگه، نه من تکلیفم رو انجام دادم حالم ازتون به هم میخوره بره، نه من هم تکلیفم رو انجام دادم هم شما رو دوست دارم. چون دوست نداشته باشه که نصح رخ نمیده. نصح دیشب عرض کردم ترجمه شو، یعنی مخلصانه دوست داشتن. دلسوزی به معنای واقعی کلمه لااقل. نصحت لکم، ابلغتکم رسالت ربی و نصحت لکم. بعد این روزشه، گفتم به شما یه پیرمردی رو دیدم کنار حرم امیرالمومنین علی علیه السلام، واقعا توجه من غافل رو جلب کرد. من واقعا آدم غافلی ام، خیلی پرتم، ولی توجهم جلب شد. نمیدونم چرا، این چرا اینجوری کرد با من. همینجوری یه داشتیم میرفتیم و قرار داشتیم با یکی از رفقا و که این منو ببره خونه یک کس دیگه و گفت ظهر بریم اونجا نهار رو، بعد رفتیم اونجا نهار دیم ایشون هم اونجاست. گفتم این همون بودا. بعد با شخصیتش آشنا شدیم، آدمی بود که با روزه کلن زندگی میکرد، یه آدم عجیبی بود. بله دائما چند لحظه یه بار، 3 ساعت شاید ما اونجا بودیم، فکر کنم یه 6 بار مرتبه روزه خوند و مفصل گریه کرد و ما هم دیگه باید گوش میکردیم دیگه، آقا روزه نخون نمیشد به هر بهانه ای. وقت جالب بود، با آیه های قرآن خیلی روزه میخوند، میگفت میدونی چی شد من فهمیدم قرآن کتاب مقتله؟ گفت قرآن کتاب مقتله، کتاب نوح هست. گفت خانوادم همه مقاتل و کتاب نوح ها و مفاتی رو از دست من برداشتن، بعد دیگه من مونده بودم و قرآن. بعد قرآن میخوندم دیگه این قرآن که همش کتاب روزه هست. نمیدونم هست یا نه، این قصه مال 20 سال پیشه. بعد با قرآن همینجوری میگفت این آیه، از هر آیه هدایت میشد ذهنش، دلش به یه روزه. حالا این یاد اون پیرمرد افتادم. خب روزش کجاست؟ یا قوم لقد ابلغتکم رسالت ربی و نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین. شما ناصحین رو دوست ندارید، من میدونم، چون خوشتون نمیاد از آدم های دلسوز. این روزه رو از زهرا سلام الله علیها هم خوند، یا با یه آیه دیگه قرآن، زنهای مدینه آمدن به عیادت او، شاید همین ایام بود، دیدن دیگه صدای فاطمه نمیاد، دیگه فاطمه زهرا از خانه بیرون نمیاد، زنهاشون رو به عیادت فرستادن. من بعید میدونم زنها اونقدر وفادار بودن که دوستش داشته باشن. بعد براشون صحبت کرد حضرت، گفتن حال شما چطوره؟ فرمود حالم چی میخواید باشه در حالی که من ناراحت و غضبناکم از مردان شما. بعدم فرمود این آیه قرآن رو، انلزمکم ها و انتم لها کارهون. شما فکر میکنید چیزی که دوست ندارید ما به شما تحمیل میکنیم؟ یعنی من خیلی سعیمو کردم علی بین شما قریب نباشه، ولی شما دوست ندارید. حالا آدم ها چی میشه دلسوزای خودشون رو دوست ندارن؟ کجان آدم ها؟ تو چه وادی سیر میکنن؟ میبینه این دلسوزشه؟ این گفتم یه بحث مجزاست. شما دلسوزاتون رو دوست دارید؟ انشالله این روزه رو از ما اینجوری بپذیرن، میگن ایشون اومد روزه ما، دلسوزش رو دوست داره. حضرت صالح فرمود شما آدم ها معمولا دلسوزاتون رو دوست ندارید. الان برجسته ترین دلسوز ما امام زمان ارواحنا له الفدا، به خاطر اینکه دلسوز ماست دوستش داشته باشید. بعضی ها میرن در خونه امام زمان مثل یه غریبه میرن. آقا میشه به ما توجه کنی؟ میشه. آقا برعکس باید بگی. آقا ببخشید من بی توجهی کردم، به توجه تو. من جزو کسانی هم که دلسوز خودم رو دوست ندارم. من جزو کسانی هستم که بی توجه هم به کسی که بیشترین دعا رو برای من میکنه. دلسوزشون رو مردم دوست ندارن. به امیر المومنین علی علیه السلام ثابت کردن این رو. 25 سال خانه نشین بود، باش. حالا خانه نشین بود. بعد از اینکه 5 سال حکومت کرد به مردم، مردم دلسوزیش رو دیدید دیگه. دیگه خون به جگرش نکنید. کاری کردن، دیشب عرض کردم، آرزوی مرگ کرد علی. وقتی رسول خدا فرمود نفرینشون کن، صدا زد خدایا علی رو ازشون بگیر. چه کردن این مردم؟ هم فاطمه آرزوی رفتن کرد از میان این مردم، هم امیرالمومنین، چون دلسوزیشون رو نمیپذیرفتن. آقا ما نمیخوایم، ما تو رو که دلسوز ما هستی نمیخوایم. میذارید من یه روزه مقتل بخونم برای شما؟ روزه قتلگاه، نه مقتل. حالا مقتل به یه معنی. برگشت ابا عبدالله الحسین علیه السلام، شمر ملعون رو سینه ابا عبدالله الحسین نشسته بود. فرمود که میشناسی منو؟ شمر ملعون فهمید هنوز داره حسین دلسوزی میکنه، میخواد یه جوری با یه معرفتی بلکه راهیش کنه بره. گفت میشناسم دیگه، من هدایت شدنی نیستم، از من دست بردار. میدونم تو به سر پیغمبری. صدا زد علی جانم شب من رو به خاک بسپار، مخفیانه کسی خبردار نشه. اینا در واقع معناش اینه که اینا اگه بخوان بیان تشییع جنازه من، از سر محبت نیست، تظاهر میخوان بکنن. بذار همونی که هستن نشون بده تاریخ. مردم، فاطمه زهرا از دنیا رفت، هیچ کس به تشییع او نیامد. حضرت زهرا میخواست اینو نشون بده. اگر تشییع علنی بود خیلی ها به تظاهرات ممکن بود بیان، ولی باید ثبت بشه در تاریخ. من رو مخفیانه به خاک بسپار، کسی رو خبر نکن. کسی رو خبر نکرد جز سلمان و مقداد و ابوذر و اینها. سلمان و مقداد که یادمه. حالا پس آقا فرمودن که کسی رو خبر نکن. سلمان و مقداد که کسی نیستن، اینا از اهل بیت هستن، نه از خود ما. فاطمیه اینجوری برید ها، بگید یا فاطمه ما رو راهمون دادی. اینجوری برید تشکر کنید از حضرت زهرا. امام حسین همه میرن فداش بشم، زینبش رو با سر بریدش فرستاد تو همه شهرها بگردن خبر کنه، ولی فاطمیه اومدی تشکر کن، اون مادر ممنونتم. بلا بود کسی نیاد اما ما رو خبر کردی دور خودی. یه جور دیگه اجازه میدید من امشب روزه بخونم؟ نامردهایی که اومدید در خانه مادر رو آتش زدید، آدم در خانه مادر خودش رو آتش نمیزنه. نامردهایی که با غلاف شمشیر بر بازوان فاطمه زدید، آدم مادر خودش فاطمه زهرا رو، اون چه مادری، با غلاف شمشیر نمیزنه. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.